مستونه.
شامگاه پاییزی شما به خیر. 18:30 است. سپاس که به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید. دعوت میکنم شنونده برنامه با عنوان هشتگ پل مدیریت باشید. تهران کلان شهریه که به دلیل تمرکز امکانات اداری درمانی، فرهنگی و اقتصادی روز به روز به جمعیتش افزوده میشه و حاشیه های اون لبریز از مهاجران جدیدی میشه که هر کدام دغدغه ها و چالش ها و فرهنگ هاشون رو به همراه خودشون به استان تهران و پایتخت میارن. همین گونه‌گونی فرهنگ‌ها و فقر ناشی از مهاجرت و بیکاری با خودش چالش های اجتماعی فراوانی رو به همراه داره. در برنامه امروز همراه با معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران درباره مسائل اجتماعی استان تهران با شما صحبت خواهیم کرد و شما هم لطفاً دغدغه‌ها و سوال‌های خودتون رو در ارتباط با این موضوع با ما در میون بگذارید.
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر. درود به شما شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت. روزتون پربرکت. با شما و در کنار شما این از رادیو تهران. مهمان امروز برنامه پل مدیریت سید عباس جوهری هستند، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران. متولد 1354 در شهریار، کارشناسی ارشد روانشناسی دارند و دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی هستند و از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشون به این موارد میتونم اشاره کنم: معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانهای کشور، فرماندار شهرستان شهریار، مدیرکل جوانان استان تهران و استان قم، نخستین شهردار جمکران، مشاور استاندار تهران و قم، سرپرست خبرگزاری برنا در استان تهران و مشاور شهردار و مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم. آقای سید عباس جوهری، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از دستاندرکاران و تهیه کننده محترم این برنامه. خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم که شما هم قبول زحمت کردید، در استودیو حضور دارید. جناب جوهری، من یک مقدمه خیلی کوتاه راجع به سابقه اجرایی و مدیریتی شما گفتم، کامل بود یا اینکه نیاز هست؟
بله، خیلی متشکرم. کامل بود تقریبا. بله، اهم توفیقاتی دیگری هست که مردم بودم و خیلی همین مواردی بود که اشاره کردید. امیدواریم که در واقع در این مسئولیتی هم که هستیم انشاءالله مورد رضایت مردم عزیز و شریف باشه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. جناب جوهری، بفرمایید که تشکیل معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران به چه معنا بوده و چرا این اتفاق افتاد؟
بله، خب مستحضر هستید در ساختار مجموعه استانداری ها با عنوان در واقع نهاد حاکمیتی و بالاترین نهاد حاکمیتی در مجموعه استان، در واقع نماینده عالی دولت، استاندار هر استانی هستند که در ذیل ساختار هر کدوم از این استانداری ها در واقع معاونت هایی تعبیه شدن که یکی از معاونت ها در واقع معاونت سیاسی اجتماعی البته انتظامی و امنیتی است که در تهران به دلایل مختلف این معاونت تفکیک شده و ما در واقع در ساختار استانداری تهران دو تا معاونت داریم، معاونت سیاسی و اجتماعی که حقیقت توفیق دارم خدمت مردم عزیز و شریف باشم و معاونت امنیتی و انتظامی که در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی در واقع فعالیت میکنن. تقریبا 3 استان در کشور داریم که به دلایل مختلف این دوتا معاونت تفکیک شده، اما در بقیه استان ها این معاونت ها در واقع تجمیع هستن و یک معاونت در واقع به عنوان معاونت سیاسی و اجتماعی و انتظامی در واقع در خدمت مردم هست.
علت این که از هم جدا هستن در این استان‌ها چیست؟ در
به دلایل مختلف، دلایل خب یکی از دلایلش در واقع حجم کار در مجموع استان تهران هستش. خب
به خاطر کلان شهر بودن.
بله، کلان شهر بودنش خب طبیعتاً واقعا استان تهران با این جمعیت چیزی نزدیک به 14 میلیون و نیم جمعیتی که در مجموعه استان داریم، البته جدای از مجموعه افرادی که شاید بدین در واقع اتباعی که در استان تهران هستن، آمار خیلی بیشتر از اینها هستش. خب طبیعتا این سیاست درستی بوده که تفکیک بشه مسائل و تخصصی تر مسائل مختلف در واقع دنبال بشه.
بسیار عالی. در معاونت سیاسی، در حوزه سیاسی، در معاونت خودتون چه وظایفی رو بر عهده دارید؟
من همونطور که از اسم در واقع معاونت هم مشخص هست، معاونت سیاسی و اجتماعی در دو حوزه در واقع کار و فعالیت داره، در این حوزه در این معاونت انجام میشه که اولینش در واقع دفتر سیاسی ما هستش که عنوان کاملش دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری هستش که در این حوزه فعالیت‌هایی را انجام میده، و دفتر دوم و اداره کل دومی که ما داریم در واقع در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستش که دوستان در واقع فعالیت میکنن. که من اگه بخوام خیلی مختصر عرض بکنم، انشالله بیشتر از نقطه نظرات مردم استفاده بکنیم و انشالله در مقام پاسخگویی به فرمایشات مردم باشیم، عرض میکنم که ما در حوزه سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری همونطور که مشخص هستش اهم فعالیت هایی که در این حوزه داریم، یکی از اون کارویژه های اصلی ما بحث انتصابات هستش. ما در استان تهران مستحضر هستید 16 تا فرمانداری داریم، خب شهرستان های مختلف که بعضی از این شهرستان های ما از لحاظ جمعیت واقعا بعضیشون از برخی از استان ها بزرگتر هستن. بله. یعنی ما الان شهرستانی داریم مثل شهرستان شهریار چیزی نزدیک 1 میلیون جمعیت داره، شهرستانی داریم مثل بهارستان چیزی نزدیک 800,000 جمعیت داره که خب اینها از ویژگی خاصی برخوردار هستن. خب طبیعتا بحث انتصاب و انتخاب مدیران ارشد در این فرمانداری ها با مجموعه معاونت سیاسی و این دفتر اداره کل سیاسی ما هستش. خب ما همونطور که شاهد هستید در این 1 سال گذشته تغییر تحولاتی که در مجموعه فرمانداری ها داشتیم با روی کرد جوانگرایی و با بحث توجه به بیانیه گام دوم انقلاب سعی کردیم که روحیه تازه نفسی رو در واقع جوانانی رو در عرصه های مدیریتی بهشون اعتماد بکنیم. و خب اگر من بخوام یه آماری هم عرض بکنم، ما 16 تا فرمانداری که در مجموع استان در واقع جابجا کردیم، در کل انتصاباتی که در این 1 سال گذشته در دولت 13 در استان تهران انجام شده، در واقع میانگین بسیار خوبی، چندین سال میانگین در واقع افرادی که مسئولیت پذیرفتن کمتر شده، حاکی از این است که توجه به نسل جوان شده و اعتماد به نسل جوان و متخصص. کارگروه هایی داشتیم ما برای هر انتخاب یک مدیرمون در مجموع شهرستانی، شاید بیش از مثلا 15 نفر 20 نفر و بعضا حتی تعداد بیشتری رو در یک کمیته تخصصی ارزیابی کردیم، هم در واقع تعهدشون هم تخصص در واقع نسبت به این مجموعه و کارآمد بودنشون که بتونن در واقع مسئولیت خودشون رو در حوزه فرمانداری ها بخشداری ها هم همینطور ما 35 تا در واقع بخشداری داریم، مدیریت در واقع تغییر اینها و نظارت بر مجموعه اینها هم با مجموعه ما هستش که این اتفاقات در واقع صورت گرفته.
بله.
و داره دنبال میشه، هم نظارت بر فعالیت مجموعه فرمانداران. فلذا از همینجا عرض میکنم اگر الان شهروندان محترمی صدای ما رو میشنون، اگر گلایمندی دارن نسبت به بخشدارها، گلایمندی دارن نسبت به فرماندارانشون، حتما میتونن با مجموعه معاونت سیاسی در میون بذارن و ما بررسی میکنیم نظارت و ارزیابی عملکرد فرمانداران ما در مجموعه کل استان با مجموعه معاونت سیاسی هستش. خب ذیل این موضوعات بحث انتخابات در حوزه ما هستش که خب حالا مستحضر هستید که قطعا نزدیک انتخابات گوشیم، تمام فرایند انتخابات در حوزه معاونت سیاسی در این اداره کل تدبیر می شود که خب حالا نمیخوام مفصل ورود پیدا بکنم، الانم شاید زمان پرداختن به این موضوع و مسئله نیست.
بلیم.
و یکی از موضوعات دیگری که موضوع مهمی هم هستش و ذیل اداره کل سیاسی ما در واقع امورش تدبیر می شود بحث تقسیمات کشوری هستش. مباحثی که بعضا مطرح میشه در واقع یه موقع درخواست هایی هستش مبنی بر ارتقاء مجموعه، مثلا یه بخشی میخواد احیانا مثلا به بخش تبدیل بشه یا بخشی میخواد به شهرستان تبدیل بشه و یا شهرستان جدید شکل بگیره در هر حوزه. هر نوع ارتقا در حوزه تقسیمات کشوری این موضوع در حوزه معاونت سیاسی و اجتماعی در واقع مدیریت میشه که خب ما اقداماتی در این حوزه ها داشتیم، ارتقاء در واقع طرحهایی رو آماده کردیم مبنی بر ارتقاء چند تا بخش رو الحمدلله کاراش انجام شده که در حوزه های مختلف اینها به بخش انشالله تبدیل خواهند شد. یکی از اقدامات بسیار بسیار خوبی که انصافا جای تقدیر و تشکر داره از نگاه دولت مردمی و شخص حضرت آیت الله دکتر رئیسی، دو تا ما ارتقاء بسیار خوبی داره در همین ایام داشتیم، بحث ارتقاء دو تا از شهرستان ناهمون به فرمانداری ویژه بود.
بله.
شهرستان شهریار به فرمانداری ویژه تبدیل شد، شهرستان ورامین به فرمانداری ویژه تبدیل شد و در واقع جایگاه معاونت استاندار رو پیدا کردن و قطعا اثر مستقیمی در بهتر خدمات رسانی به مردم خواهد داشت، به جهت اینکه ساختار اداراتشون در حداقل چندین تا دستگاهشون، حداقل 7-8 دستگاه اینها ارتقا ساختار پیدا میکنه، فلذا مردم برای اینکه رفع نیازمندی هاشون رو در اون حوزه در اون ادارات داشته باشن به جای اینکه به تهران مراجعه بکنن، چون ساختار اداریشون اونجا ارتقا پیدا کرده، میتوانن اموراتشون رو در خود همون شهرستان ها در واقع انجام بدن. این هم واقعا من چون خودم بیش از 10-11 سال گذشته فرماندار بودم در شهریار، یکی از آرزوهای دیره نمون همین بود. اون موقع هم خیلی پیگیری کردیم که در واقع بیاد به فرمانداری ویژه بشه و محقق نشد، علی‌رغم پیگیری های فراوانی که در اون دوران مسئولیتمون داشتیم متاسفانه محقق نشد، ولی خدا رو شاکریم که در این بازه زمانی در دولت 13 موفق شدیم هم ورامین رو و هم شهریار رو از لحاظ ساختاری در واقع ارتقا بدیم و الحمدلله. این نکته آخرم عرض بکنم در حوزه تقسیمات کشوری، چون موضوع مهمه، بحث تعیین تکلیف کردن و تدقیق مرز بین شهرستان ها بعضا اینها برای مردم ما مشکلاتی ایجاد میکنه. اینهایی که در لب خط مرزی شهرستان ها یا بخش ها و یا روستاها قرار میگیرن و یا شهرها قرار میگیرن، تعیین محدوده و حریم اینها که بعضا برای مردم مشکلاتی رو ایجاد میکنه. متاسفانه تعدادی هم از اینها داشتیم، مسائل و مشکلاتی که از قبل مونده، الان مردم تکلیفشون رو نمیدونن که در واقع در محدوده شهر هستن، در محدوده حریم هستن و در واقع باید چه اتفاقی اونجا رقم بخوره، مسئولیت نظارت با چه کسی هست، مداخلات و تداخلاتی که الان مثلا حریم شهر تهران با شهرستان‌های اطرافش داره، الان شهر تهران حریمش مثلا با شهرستان قدس ما یه جدوله، یعنی خیابان هم نه، یعنی این بر جدول میشه در واقع شهر تهران، اون بر میشه شهرستان. اینها از لحاظ خدمات رسانی، صدور پروانه و تعیین تکلیف برای مردم از قدیم مشکلاتی داشتیم که الحمدلله ما در یک سال گذشته جلسات مستمر و مکرری رو در این حوزه داشتیم که حالا آقای منصوری که الان تشریف بردن معاونت اجرایی محترم ریاست جمهور شدن، در این یک ساله عنایت ویژه‌ای داشتن و ما هم در دستور کار قرار دادیم که من حالا نمیخوام لیست بکنم، ولی مشکلات زیادی رو در این حوزه الحمدلله با جلسات مکرر مرتفع کردیم که انشالله مردم عزیز و شریفمون از خدماتش بهره مند خواهند شد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم، حوزه سیاسی رو به صورت کامل توضیح فرمودید، حالا در حوزه اجتماعی هم بفرمایید که مردم عزیزمون آگاه‌تر بشن چه فعالیت‌هایی را انجام میدید.
در حوزه اجتماعی هم که همونطور که باز عرض می‌کنم از اسمش پیداست، البته حوزه سیاسی رو باز من کامل عرض نکردم، ما یکی دو تا نکته کوتاه عرض بکنم بعد حوزه اجتماعی رو عرض می‌کنم. این از این به این جهت است که مردم در واقع اشراف پیدا بکنن و ان شاءالله اگر نکته‌ای، سوالی، انتقادی در این حوزه‌هایی که مرتبط با مسئولیت حقیر هستش، حتما اینها رو منعکس بکنن، همه الان استماع بکنیم و پاسخ بدیم.
بله.
ما در حوزه عرض کنم خدمت شما احزاب و تشکل‌های سیاسی هم مسئولیتش با ما هستش. بحث عرض کنم خدمت شما که انتخابات هم عرض کردم، در مباحث امنیتی ذیل شورای تأمین سه تا کمیسیون هم مسئولیتش با مجموعه سیاسی ما هستش. کمیسیون دانشجویی مسائلش اونجا در واقع در حوزه ما رصد میشه، کمیسیون فرق اقوام و مذاهب در واقع در این حوزه، و همچنین کمیسیون کارگری در مجموعه معاونت سیاسی در واقع تدبیر میشه که خب اینها هم هر کدومشون مسائل بسیار زیادی ذیلش داره در واقع رصد. حالا من بخوام مثال عرض بکنم، مثلا کمیسیون کارگری ما رصد میکنیم دقیقا مسائل و مشکلات کارگری که وجود داره، شرکت هایی که در واقع احساس میکنیم در واقع اونجا کارگران ما اعتراضاتی دارن، نکته‌ای دارن، حقوق معوقه‌ای دارن، خدای نکرده کارخونه در واقع در شرف برشکستگی هست یا کارخونه برشکسته شده و باید تدبیر بشه که در واقع احیا بشه. مثال عرض میکنم، ما همین اخیراً چند ماهی سالان درگیر موضوع کیان تایر هستیم، شرکت قدیمی یکی دو سه سالیست مشکل برخورده، ورشکسته شده، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته
بده.
و برای کارگراش مشکلات عدیده پیش اومده. خب ما اینها رو واقعا به صورت جدی ورود پیدا کردیم، مصوبه شورای تامین داشتیم، مصوبه شورای امنیتی کشور رو گرفتیم برای اینکه رفع مشکل بکنیم. این رو منعکس کردیم به جلسه هیئت در واقع سران سه قوه که چون اگه می‌خواست بره قانون، بعضی مواقع هم قوانین دست و پاگیر هست و اجازه در واقع این اقدام رو نمیداد، برای اینکه این واگذار بشه، مناقصه بشه و یک کسی بیاد این شرکت رو در اختیار قرار بگیره و در واقع حقوق پرسنل بده و شرکت رو سرپا بکنه. متقاضی زیاد بود ولی یه گیره قانونی بود که تا مرتفع بشه. خب اینها از ظرفیت‌های قانونی دیگه مثل شورای تامین، مثل شورای امنیت کشور استفاده کردیم و الحمدلله این مسئله رو به فضل الهی تا 90% حل کردیم و انشالله در اختیار قوه قضایی هستش که مناقصه بذارن و با این شرایط خاصی که ایجاد شده واگذار بشه در واقع به بخش خصوصی که بتواند کار و مشکلات عزیزان رو مرتفع کنه. این هم نکته در حوزه سیاسی بود که نظر شما هست.
و حوزه اجتماعی رو یک
حوزه اجتماعی هم عرض کنم، خب خیلی حوزه فرهنگی و اجتماعی است، خب یه حوزه بسیار بسیار گسترده است. خب طبیعتاً ما در این حوزه فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حوزه اجتماعی ما موضوع اولویتی که در برنامه همون داریم پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی و برنامه ریزی، رصد، پیگیری، پیشگیری و در واقع هدف گذاری برای رفع آسیب‌های اجتماعی در مجموعه استان تهران هستش که خب اینها اولویت بندی شده که حالا من اگر الان فرصت باشه عرض خواهم کرد یا شاید در سوالات شما باشه که به این موضوعات پرداخته خواهد شد.
خیلی.
ما در حوزه اجتماعی هم عرض کردم آسیب‌های اجتماعی رو که تک تک اونها رو اولویت بندی کردیم و براشون در واقع تعریف کردیم که چه اقداماتی بکنیم که در ادامه عرض خواهم کرد. بحث تشکل‌های مردمی در حوزه اجتماعی ما و در حوزه فرهنگی ما، مجوزاتی که ما برای مجموعه تشکل‌های مردمی در حوزه‌های مختلف جوان‌های ما که همینجا عرض می‌کنم آمادگی دارن یه عده دور هم بشینن، جمع بشن با یه ایده خاص در هر حوزه‌ای که فکر می‌کنن می‌توانن کمک‌کار مجموعه دولت باشن و مجموعه مردم باشن. یعنی عده میگن ما می‌خوایم بیان در حوزه محیط زیست، در حوزه نمی‌دونم عرض کنم حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی میخوان فعالیتی را آغاز بکنن در حوزه در خیریه، در حوزه گروه های جهادی. اینها رو هم مجوزاتی که در مجموعه استان در زید در کنار دستگاه دیگهی که مجوز صادر میکنن به صورت تخصصی ولی به صورت عمومی وزارت کشور و مجموعه استانداری صدور مجوز داره. ما الان در استان تهران چیزی نزدیک 750 تا 800 تا مجوز سمن سازمان مردم نهاد صادر کردیم.
بله.
و الان هم پیشنهاد جدی میدم به مجموعه جوان هامون که بیان در این حوزه، هم خودش یه تمرین فعالیت اجتماعی است، هم برای آینده خودشون بسیار خوب است، هم دغدغه های خودشون رو در محله خودشون دغدغه‌ای رو احساس میکنن، فکر میکنن میتوانن دست به دست هم بدن با چند نفر از بچه مجموعه خودشون، بیان تقاضا بدن. ما این رو تسهیل کردیم الحمدلله. جلسات شورای توسعه مجموعه سازمان‌های مردم نهادمون رو به شدت فعال کردیم و آمادگی داریم که جوانان عزیز بیان دستشون هم میبوسیم، همینجا هم ازشون خواهش و تمنا میکنیم که شما بیاید کمک بکنید. واقعا این عنوانی که برای دولت 13 هم گذاشته شد با عنوان دولت مردمی، واقعا از این جهت بود که اتکا بکنه به مردم، با حمایت مردم و بسیاری از اون فعالیت هایی که میتوانن خود مردم بیان دنبال بکنن، ما تسهیلگری بکنیم و آماده بکنیم که انشالله عزیزان در این حوزه ما آمادگی داریم که انشالله صدور مجوز برای تشکل های مردمی داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای سعید عباس جوهری، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران. وقتمون به پایان رسید. من خیلی سوال دیگر داشتم که قطعا دغدغه مردم بود، انشالله در مجال دیگر باز هم در خدمتون باشیم و پاسخگوی عزیزان شهروندمون.
خیلی متشکرم.
از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از حضورتون.
من هم از شما تشکر میکنم از تهیه کننده محترم. ما هم خیلی حرف داشتیم، فکر میکنم تا زمان و یه ساعت وقت داشتیم. من آمادگی دارم خدمت مردم باشم. سوالات بهتر، چالشی تر، دغدغه‌های جدی تر، ما انشالله در مقام پاسخگویی خواهیم بود. خوشحالیم از اینکه این فرصت رو شما ایجاد کردید که ما با مردم عزیزمون گفتگو بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. عصر بخیر. خداحافظ.
پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرونه خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده شفاف و خالص می شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021 61 672. آروا، ابزار موفقیت.
صبحونه گرم یه چیز دیگه است.
به به،
چه ناهاری، تحچین رو ببین.
از کی تا حالا عصر کیک میپذی؟
حالا که انقدر عجیبه شام با تو، یه لازانیای خوشمزه.
من لازانیا؟
چه پنیر تلهی جذابی، به این میگن لازانیا.
مایکروویو که جی پلاس باشه، پخت همه وعده های غذایی دلچسبه.
قهرمان تمام وعده ها، مایکروویو های جی پلاس با ضمانت و خدمات گلگیران.
گلگیران، روی خوش زندگی.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
صدای شهر.
سفر شما راننده تک سرنشین چقدر ضروریه؟ بدونید که تردد غیر ضروری خودروهای تک سرنشین برابر با ترافیک سنگین، افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت.
ترافیک.
اما تردد در این بزرگ راه‌ها سنگین و حجیمه. در صورت ممکن مسیر خودتون رو تغییر بدید. خیابان قزوین، مسیر شرق به غرب از میدان قزوین تا خیابان میرزاخانی. بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب، از تونل توحی تا خیابان شهید محبوب مجاز. خیابان انقلاب اسلامی شرق به غرب، از پل روشندلان تا خیابان فلسطین. خیابان آزادی شرق به غرب، از مسیر خیابان جمالزاده تا میدان آزادی. خیابان آزادی غرب به شرق، از خیابان دکتر هوشیار تا خیابان آذربایجان. در ادامه همین مسیر از خیابان دکتر غریب تا میدان انقلاب اسلامی هم ترافیک سنگین دیده میشه. در خیابان انقلاب اسلامی مسیر غرب به شرق، از میدان انقلاب اسلامی تا خیابان نور محمدی. بزرگراه امام علی شمال به جنوب، از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه خاوران. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرقش، از تونل رسال تا خیابان کرمان. در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب هم، از خیابان قنبرزاده تا تونل رسالت و در ادامه همین مسیر بزرگراه شهید حکیم، از تونل رسالت تا بزرگراه اشرفی اصفهانی. در نهایت هم بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب، از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری، تردد کند انجام میشه. دوستان خوب شنونده صدای شهر رادیو تهران، امروز از فرهنگ استفاده از چراغ راهنمایی خودرو با شما گفتگو می‌کنیم و اینکه چرا بعضی از رانندگان از چراغ راهنما برای گردش به چپ یا به راست استفاده نمی‌کنند. شما هم با ما گفتگو بفرمایید. 88 82 301.
آمده چراغ راهنما استفاده نکنید؟
نه، من همیشه استفاده میکنم، همیشه خیلی مونده بهش استفاده میکنم، و این آقایونن که استفاده نمیکنن.
نه، حالا جنسیتیش نکنید. ما به عنوان یک فرهنگ ازش یاد میکنیم، فرهنگ راهنما زدن.
درست.
چرا در شهر میبینیم رعایت نمیشه گاهی اوقات؟
خب برای اینکه فهم کنن، برای خودم خیلی پیش اومده راهنما که میزنم طرف مقابل تازه میخواد سرعتش رو زیاد کنه که مثلا منو رد کنه، بهم راه نده. ولی مثلا خیلی مثلا آقایون میگن راهنما نزنی، حالا به قول شما جنسیتش نکنی، میگن راهنما نزنی، طرف نمیفهمه سرعتش رو زیاد نمیکنه، من میپیچم میرم. ولی
یعنی به رانندگی خودشون زیادی اعتماد دارن.
دقیقاً بله.
اعتماد ربطی داره به رعایت قوانین راهنمای رانندگی اصلا؟
نه اصلا تصادف و اینا نمیشه گفت به رانندگی خوب یا مثلا سالهای زیادی رانندگی کرده باشن. مثلا باشه
اتفاق یه لحظه،
دقیقاً ممکنه مثلا طرف مقابلتون یه آدمی باشه که خیلی مثلا ماهر نباشه، یه هویی بپیچه، بعد بالاخره اینا
رعایت.
بله
خیلی متشکرم.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر